بله، مجله اقتصادی نمودار همچنان ادامه داره. تو بخش قبلی جدای از خبرها راجع به مهلت ثبت نام واو ولیعه مسکن گفتگو کردیم. الان سرکار خانم دکتر پروانه اصلانی مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی روی خط ارتباطی ما هستند. خانم دکتر اصلانی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم حضور سرکار و شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم. آقای تعلیمی هم همراه ما هستن.
خانم اصلی منم سلام و خدا قوت میگم خدمت شما. من اگه اجازه بدین خیلی سریع برم سراغ سوالات. به حال سوال زیاد است در این خصوص. تو روزهای گذشته دو تا اتفاق افتاد. شما اعلام کردین که تا پایان شهریور ماه مهلت هست، بعد مجددا ظاهرن تمدید شد و پیشنهاد شما مورد قبول قرار گرفت. قرار شد که تا پایان آذر ماه دوستان فرصت داشته باشن برای ثبت نام برای دریافت ودیعه مسکن. من خواهش میکنم که قبل از اینکه وارد سوالات بشین اصلا بفرمایید که این وام ودیعه مسکن خیلی کوتاه چی هست و شامل چه کسانی میشه.
من عرض سلام خدمت جناب عالی هم داشته باشم. حضورتون عرض بکنم، ببینید وام ودیعه مسکن از پارسال تصمیماتی گرفته شد که بتونیم کمکی بکنیم به صورت مقطعی به دلیل شرایط کرونایی به خانوارهایی که در واقع در دارای مسکن اجاره‌ای هستن و یک کمک بسیار کوچیکی از طرف دولت براشون در واقع اتفاق بیفته. وام ودیعه مسکن چه پارسال چه امسال با نرخ‌های سود یارانه‌ای تأمین شد و دو روش داشت در پرداخت و در واقع مردم میتونستن انتخاب بکنن یا به صورت یک ساله فقط اقساط رو بپردازن که خب فشار کمتری به خانوار میومد و پایان سال اصل من مبلغ وام رو بازگردانند به سمت بانک که این در این صورت نرخ سودشون 13% یعنی حدودا 5% یارانه‌ای بود، یارانش رو دولت هم تقبل میکرد و یا این که به صورت 5 ساله این وام رو دریافت بکنن و طی 5 سال اصل سود رو داشته بپردازن که نرخ سود این 5 ساله 12% بود. خب کمک نه که خیلی خوب، ولی به هر حال کمکی بود که میتونست یه بخشی از مشکلات خانوارها رو در حوزه اجاره مسکن پوشش بده.
بله خانم اصلی، هنوز این سوال باقیه که خیلی هم من میبینم که بیرون اما میپرسن که این وام در اختیار صاحب خونه قرار میگیره یا مستاجر، چون بعضا فکر میکنن که باید صاحب ملک این پول دریافت کنه.
نه خیر، در اختیار مستاجر قرار میگیره. مستاجر با ارائه مدرک اجاره‌نامه معتبرش که حتما دارای کد راهگیری هست در واقع به سامانه ما مراجعه میکنه، اطلاعاتش رو ثبت میکنه، کد راهگیریش رو ثبت میکنه، کد راهگیری چک میشه و وقتی تایید شد منتقل میشه به بانک و بانک در واقع پرداخت وام رو به خود مستاجر خواهد داشت.
درسته. خانم دکتر اصلانی، خانم های مجرد بالای 35 سال هم این وام بهشون تعلق میگیره یا وام دیگری هست؟
نه خیر، همین وام به اونها هم تعلق میگیره و میتونن استفاده بکنن با داشتن مدارکی که خدمتتون عرض کردم.
چون من خاطرم هست که تو یکی از این خبرها دیدم که اعلام شده صرفاً به افرادی که متأهل هستن یا سرپرست خانوار هستن تعلق میگیره.
بله، در قانون سامانه و آیین‌نامه اجرایی زنان مجرد بالای 35 سال هم تعریف زنان خود سرپرست رو میگیرن.
آها بله. خانم اصلانی، یه ظاهرا یه تاریخی داره، یعنی کسانی که تا یک سال مشخص رفتن اجاره قرارداد اجاره دارن میتونن دریافت کنن، این محدوده زمانش میفهمین چه کسانی؟
من یه توضیحی راجع به این خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم. ببینید مصوبه پارسال ستاد کرونا تا پایان سال ادامه داشت. امسال ما اولین تقاضامون از ستاد کرونا این بود که برای سال جدید هم این وام در نظر گرفته بشه. مصوبه ستاد کرونا تداوم مصوبه سال گذشته تا پایان شهریور 1400 بود. به این معناست که کسایی که ببینید وقتی ما اجاره رو یک سال در نظر میگیریم، کسایی که از نیمه دوم 99 تا نیمه اول 1400 اجاره نامشون منعقد شده یا تمدید شده و وام رو سال گذشته نگرفتند میتونن ثبت نام بکنن. لذا باز هم تأکید مجدد دارم، کسانی که از اول مهر سال 99 اجاره هاشون تمدید یا منعقد شده تا زمان شهریور، پایان شهریور 1400 بله. میتونن مراجعه بکنن و تقاضای اخذ این وام رو داشته باشن.
بله. خانم اصلانی من عذرخواهی
می‌خوام.
ببینید شما الان اشاره کردین که برای تمدید قرارداد اگر خاطرتون باشه یکی از مصوبات ستاد مقابله با کرونا این بود که کسانی که اینجا ساکن هستن میتونن مجددا اونجا بشینن. خب خیلی از کسانی که توی حساب مشاور توی یک ملک زندگی میکنه قرارداد مال قبل بوده اما نرفتن اینو مجددا تمدید کنن، بین خود صاحب ملک و مستاجر بالاخره توافق صورت گرفته، قرارداد دوباره تمدید شده، اینو شما بهش پرداخت میکنی یا مجددا باید برن قرارداد جدید منعقد بکنن با کد رهگیری؟
ببینید پارسال به خاطر اینکه خب خیلی از قراردادهای اجاره همین شرایط که جناب عالی میفرمایید و داشت و مردم نمیتونستن وام رو بگیرن، یک بخشنامه رو ما با همکاری اتاق اصناف تهیه کردیم و همکاران ما در اتاق اصناف زحمت کشیدن و ابلاغ کردن. ببینید این قراردادهای دستی دو حالت بیشتر ندارن، یا قرارداد اولیه‌اش در مشاوره املاک بسته شده، بنابراین پارسال در یک مشاوره املاکی رفتن،
یعنی کد رهگیری داشتن از ابتدا،
یا داشتن یا نداشتن.
بله.
یعنی میتونن قراردادی هم منعقد بکنن و کد رهگیری نداشته باشن، ولی بالاخره پایش در مشاوره املاک بوده. در این صورت بخشنامه‌ای که اتاق اصناف صادر کرد، مستاجرها میتوانند به مشاور املاک مراجعه بکنند و با پرداخت هزینه ثابت 150,000 تومانی در واقع کد رهگیری جدید برای قرارداد تمدیدیشون بگیرن. پس یه عدد فیکس حداقلی رو مشاورین املاک میگیرن برای کسایی که قراردادهای پارسالشون در مشاورین املاک بسته شده و بهشون کد رهگیری میدن.
بسیار عالی.
اونایی که اجازه بدید من تکرار، چون مهمه برای مردم سرکار فقی، اونایی که قرارداد دستی داشتن، یعنی از ابتدا هم قراردادشون در مشاوره املاک منعقد نشده بوده، اونها هم میتونن با حضور موجر، یعنی اینجا الزام داره حضور موجر، به یک مشاور املاک مراجعه بکنن و با پرداخت 250,000 تومان کد رهگیریشون رو دریافت بکنن.
بله.
در واقع اون عددهای در واقع ممکن بود زیاد باشه برای مردم پرداختش برای گرفتن کد رهگیری رو، اتاق اصناف اعلام کرد که با یه عددهای فیکسی و ثابتی مردم بتونن مشکل کد رهگیریشون رو حل بکنن و بتونن بیان این وام رو بگیرن. من خدمتتون هستم خانم فاطمی.
خیلی هم عالی، ممنونم که رقم رو مشخص کردید، دوستان دیگه به دردسر هم نمیافتن. خانم دکتر پیام داریم از خیلی از دوستان، حالا شهرها رو اگر بخوایم اشاره بکنیم، آقای حامد از مشهد برامون نوشتن که برای وام ودیعه به هر بانکی که حالا در مشهد مراجعه میکنن میگن هنوز برای ما نامه نیومده، جوابگو نبودن. همین اتفاق در رابطه با دوستان دیگری هم افتاده، به خصوص در قرچک و همطور در یاسوج دوستان بودن که اشاره کردن ما به بانک ها مراجعه میکنیم میگن بخشنامه برای ما نیومده، و البته راجع به ضامن هم خیلی سوال دارن که برای ضامن چه باید بکنیم اگر نداشته باشیم.
البته این موضوع برمیگرده به سیستم بانکی، ولی من خدمت رو عرض کنم، بانک مرکزی یک ابلاغیه زد و دستورالعمل پرداخت وام رو در برای امسال که در واقع ادامه دستورالعمل پارسال بود به کلیه بانکهای کشور ابلاغ کرد، یعنی ما همین بخشنامه رو داریم. ولی علی‌ای حال چون ما هم از این تماس ها داشتیم و میدونیم که مردم با این مشکل مواجه هستن، مجددا نامه رو خدمت بسکل محترم بانک مرکزی ارسال کردیم مبنی بر اینکه به این موضوع رسیدگی بکنن و در واقع در جریان قرار بدن بانک ها رو برای اینکه در واقع تداوم داشته باشه پرداخت این وام و بپذیرن مردم. ولی این بحث در واقع در حوزه سیستم بانک باید پیگیری بشه.
بله. یه دوست دیگری هم نوشته بودن که به بانک مراجعه کردن، گفتن در ما به 3 نفر، نه گفتن در حالا شاید دلیلش همین پول نداشتن بوده، ولی گفتن در ما به 3 نفر بیشتر وام نمیدیم.
بله. ببینید دلیلشون، من این رو هم یه توضیح کاملی خدمتتون عرض بکنم، سیستم بانکی توزیع منابعش رو پارسال بین 13 تا بانک انجام دادن. خب چون این منابع یه منابع مشخصی بوده، عددش مشخص بوده، بانک هایی در سال گذشته کل منابعش رو پرداخت کردن و بنابراین امسال اصلا یا منبعشون بسیار کمه یا اساسا ندارن، اما به هر حال شعب دیگه و بانک های دیگه هستن که هنوز اون ظرفیت رو دارن، بنابراین بانک ها بر اساس اون سهمیه ابلاغیشون از طرف بانک مرکزی که در پارسال هم انجام شده امسال پرداخت وام دارن. ما باز هم این را از بانک مرکزی تقاضا کردیم که یه همون ناممون که نسبت به بازسازی اینها و پخش اینها بین کلیه بانک‌های عامل پرداخت ودیعه یه تصمیم گیری مجددی داشته باشن. اما اینکه این اتفاق میافتد یا نمیافتد در واقع در اختیار تصمیم گیری‌هایی است که بانک مرکزی انجام میده.
اصلا منتظر خبر هستم.
خانم اصلی، من بین صحبت‌های شما این نکته رو شما اشاره کردین، گفتین خیلی از این بانک‌هایی که به حال سال گذشته مصوب شد که این پول پرداخت کنه الان منابع ندارن. خب واقعا اگر منابع ندارن برای چی مجددن مردم ارجاع میدن به بانک‌ها که برن اونجا سرگردان بشن؟ خود شما میدونید بانک‌ها اگر بخوان به حال بهانه بیارن، بهانه‌ها مختلفه. الان من دیروز داشتم گزارش نگاه می‌کردم قبل از اینکه با شما صحبت بکنم، دیدم که هر شعبه بانکی که مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که هر کدوم برای خودشون یه قوانین خاصی دارن. اینو من می‌خوام مشخصاً از شما سوال بکنم، چون به حال قوانین شما اونجا تدوین کردین، نشستین جلسات با بانک مرکزی. الان یه شخصی می‌خواد بره وام بگیره، باید واقعا چند تا ضامن ببره؟ چی می‌خواد ازش؟ مردم تکلیف خودشونو بدونن.
ببینید اینکه بانک‌ها چگونه رویه‌ای رو عمل می‌کنن، واقعیتش نه من متولیشم نه ناظرشم.
نه صرفاً از این بابت که تو جلسات حضور دارین، لااقل دغدغه‌ها رو می‌تونیم مطرح بکنیم.
دستورالعملی که بانک مرکزی داده برای همه بانک‌ها یکسان است، یعنی اصلاً اساساً سلیقه‌ای نباید عمل بشه.
ولی
برای گروه‌های مختلف در واقع وسایق مختلفی رو دیدند و این دستورالعمل هم تا جایی که من در جریان هستم ابلاغ شده به همه بانک‌ها.
بله.
ولی به هر حال سیستم بانکی دیگه، سیستم بانکی بالاخره در واقع ضوابط خودش رو رعایت باید بکنه و مطابق دستورالعمل‌ها باید پرداخت وام رو داشته باشه. من در واقع در این خصوص من خواهش می‌کنم،
این دغدغه به شما منظورم نبوده، می‌خوام بگم به هر حال جلسات که هستیم به خاطر شما دغدغه
ما اینجا مطرح می‌کنیم خانم دکتر.
من متوجهم، ما از مردم همین دغدغه ها رو میگیریم، ولی عرض من اینه که ما فقط میتونیم مطرح کننده باشیم.
بسیار عالی، ممنونم از شما.
کننده بانک مرکزی و سیستم بانکی هستن.
سپاسگزارم خانم دکتر اصلانی. ما این موضوع رو با شما پیگیری کردیم، حالا انشالله بتونیم با بانک مرکزی ارتباط بگیریم، کسی باشم یه راجع به این عملکرد بانک‌ها و ضامن‌هایی که نیازه و شکل کاری و اجرایشون با اون دوستان بیشتر صحبت بکنیم. از همراهیتون ممنونم خانم دکتر اصلانی، امیدوارم اتفاقات خوبی در این زمینه برای همه مردمی که الان نیاز دارن به این ودیعه مسکن بیفته. و از شما هم سپاسگزاریم.
توکل بر خدا. من متشکرم از شما و جناب آقای طالبی. خدا نگهدار.
ممنونم، روزتون بخیر و خدا حافظ.